أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله قوس یه دو سه امر دیگر نسبت به اون مقداری که عرض کردیم باقی مونده. یکی مسئله نصابه. خب این هیچ جای تردید نیست در اینکه قوس با یک نصاب مخصوصی درش خمس ثابته و اون نصاب طبق مبنای معروف و مشهور عبارت از دینار واحده. لکن از مرحوم مفید نقل کردن که در یکی از کتابهایشون ایشون نصاب قوس رو هم مثل نصاب معدن عشرین دینارن قرار داده. لکن یک دلیل معتبر و یک مأخذی برای این حرف وجود ندارد. اونی که دارای دلیل است عبارت از همون حرف مشهوره که میگویند اذا بلغ قیمته دینارن، همون دینار واحد به عنوان نصاب قوس کفایت میکند در تعلق خمس. در این رابطه ما یک روایتی رو اگر نظرتون باشه در باب معدن ذکر کردیم که اون روایت هم مشتمل بر معدن بود و هم مشتمل بر قوس بود. لکن از نظر سند یک اشکالی در اون روایت بود که باز هم اشاره می کنیم، اما از نظر دلالت همونطوری که صاحب وسائلم ذکر می کرد می فرمود این مسئله دینار در قوس و اما در معدن اون روایت صحیحه از می شود ابن ابی نصر بزنتی که می گفت حتی یبلغ ما یجب الزکات و فی مثله عشرین دینارن، در باب معدن همون عشرین دینارن ثابت بود، اما در باب قوس همون دینار واحد کفایت می کند. حالا دوتا مؤید ذکر می شود بر این که این روایتی که دارد اذا بلغ قیمته دینارن مقصود قوسه و ارتباطی به مسئله معدن نداره و علاوه مشکل سندی که در اون روایت وجود داشت یک قرینه‌ای وجود دارد بر این که این اشکال سندی را هم برطرف می کند و خلاصه نتیجه بحث این می شود که اعتبار دینار واحد در قوس یک مطلبی است مسلم از نظر روایت و کسی نمی تواند درش تردیدی داشته باشد. حالا من ابتداعاً این روایتی رو که در باب معدن هم اشاره کردم این روایت رو عرض می کنم، بعد اون دو مؤید اضافه علاوه بر اون چی که در باب معادن ذکر کردیم این دو مؤید اضافه رو هم ذکر می کنم که هم اشکال سندی این روایت برطرف بشود و هم از نظر دلالت کسی نتواند انکار بکند دلالت این روایت رو. روایتی که خوندیم در باب معادن این روایت بود. در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس روایت پنجم شیخ به اسنادهی عن سعد عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله که ما بحث میکردیم که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله کیه؟ راوی به این نام شاید ما نداشته باشیم و عرض کردیم که این طوری که در ذهنم هست از قول مرحوم آی بروجردی علی الله مقامه نقل کردیم که این ابی عبدالله امام صادق علیه السلام و علی ابن ابی عبدالله همون علی ابن جعفر معروفه و محمد ابن علی پسر این علی ابن جعفر. در حقیقت راوی روایت پسر علی ابن جعفر می شود بنا به فرموده ایشون. لکن گفتیم حالا بر فرضیم که این طور باشه، ما صرف شناسایی کفایت نمی کند، باید دلیل بر وثاقت داشته باشیم تا روایت رو معتبر و حجت بدانیم و مجرد اینکه کسی پسر علی ابن جعفر باشه، حالا علی ابن جعفر خودش موثقه اما پسر علی ابن جعفر چه دلیلی بر وثاقت او میتوانیم داشته باشیم؟ لذا این اشکال سندی به این روایت وارد بود که سابقاً اشاره کردیم. ایشون نقل می کند، یعنی محمد ابن علی ابن ابی عبدالله نقل می کند عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، از این سوال کردم و همینطور و عن معادن الذهب والفزه که ارتباط به باب معادن داره، هل فیها زکاتون، به اعتبار اینکه علمای عامه در این موارد خمس رو قائل نیستن و بعضی هاشون مسئله زکات رو قائل هستند، این سائل هم سوال می کند هل فیها زکاتون. فقال، امام بر حسب این روایت در جواب فرمودند اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر قیمتش به یک دینار برسد تازه درش خمس لازمه، مسئله زکات مطرح نیست، مسئله وجوب خمس و تعلق خمسه. ما در باب معادن که این روایت رو نقل کردیم و گفتیم این شاید در بادی نظر با اون روایت عشرین دینارن که در باب معادن وارد شده منافاتی داشته باشه، جواب منافات رو اینجوری ذکر کردیم، گفتیم سؤال اما یخرج من البحر و ان معادن الذهب والفضه، اگر ضمیری بخواهد به معادن برگرده حتما باید ضمیر مؤنث باشه، در حالی که این ضمیر مذکره و مذکری هم که ذکر شده همون ما یخرج من البحر. روی این مبنا عرض کردیم که این روایت دل منافاتی با اون روایتی که در باب معادن عشرین دینارن رو نصاب قرار می دهد منافاتی با اون نداره، برای اینکه این روایت مربوطه به ما یخرج من البحر و سؤال از معادنش که نه جواب داده نشده. حالا شما بالاترین حرفی که اینجا می توانید بزنید اینه که بگه اذا بلغ قیمته، یعنی قیمت کل واحد من هما، کل واحد من المعادن و ما یخرج من البحر، دیگه بالاتر از این کسی نمیتونه اینجا حرفی بزنه. خب حالا اگر این مطلبم باشه، مشکل در باب معدن ایجاد میکند، اما در ما نحن فیه که عبارت از قوسه و ما یخرج من البحر در ما نحن فیه، دیگه اشکالی به این روایت توجه پیدا نمی کند. این حرفایی بود که یه قسمت سابقا در باب معادن ذکر کردیم. حالا عرض می کنم که ما دو تا مؤید پیدا کردیم که هم سند روایت رو برای ما قابل اعتبار بکند، هم دلالت روایت رو در باب قوس خالی از خدش قرار بده، و اون این است که همین روایت رو صدوق در دو کتابش نقل کرده، چون این نقلی که ما مسندن نقل کردیم ایشون هم نقل کرده، این نقلی است که مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کرده، اما صدوق در دو کتابش که یکی کتاب مقنعه و یکی کتاب فقیهه، یعنی من لا یحضر الفقیه، جور این روایت رو نقل کرده که از مجموعش استفاده می شود که اولا این روایت معتبره، ثانیا در باب اعتبار دینار در قوس هم هیچ خدشه‌ای وجود نداره. و اون این است که در باب هفتم، اینی که الان ملاحظه کردیم باب سوم بود، در باب هفتم حدیث دوم، صاحب وسائل می‌فرماید محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال سئل ابوالحسن، عرض کردیم ما این قبیل روایات مرسله رو ما ناچاریم که قائل به حجیتش بشویم به واسطه اینکه صدوق مطلب رو به ضرس قاطع نسبت به امام میدهد، با اینکه واسطه بین صدوق و بین موسی بن جعفر وسائط متعددی هست، معذالک میبینیم مطلب رو همچی به ضرس قاطع، اونا بزرگان بودن مثل من نبودن و امثال من که هر چیزی بگن به زبانشون بیاد یا بنویسن. صدوق میگه سئل ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه، همون عبارت، هل فی هذا کاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. پس این طوری نقل روایت از صدوق، این دلیل بر این است که سند این روایت رو ایشون معتبر میدونه و این روایت رو روایت قابل اعتبار میداند. پس اگر اشکالی در محمد ابن علی ابن ابی عبدالله هم وجود داشته باشد، به این طرز ارسال صدوق که از جمله ارسالات معتبره صدوقه، ما برای روایت حجیت قائل می شویم. این یک جهتش. خب حالا از کجا که این روایت مربوط به باب قوس و قوس رو حتما میگیره؟ این رو صاحب وسائل در زیر همین روایت میفرماید و فی المقنع، صدوق در کتاب مقنعش قال سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و ذکر مثله و ترک ذکر المعادن. معادن رو اصلا در سوال نیاورده. اونی که در سوال آمده ما یخرج من البحر، بدون اینکه مسئله معادن مطرح شده باشه. خب پس این دلیل بر این است که در باب اعتبار نصاب در قوس و اینکه نصابش هم عبارت از دینار واحده، ما از نظر روایت سندن و دلالتن نمیتونیم تردیدی داشته باشیم، ولو اینکه اون حرفای گذشته هم به جای خودش محفوظه، لکن این دو مؤیدن تأیید میکند این مطلبی رو که ما عرض کردیم. این مسئله نصاب. یه مطلب دیگری که باز در اون مسئله مون این بود که این ما یخرج من البحر آیا دفعتن واحده درش مدخلیت دارد، یا اگر کسی در روزهای متعدد یا در روز واحد در دفعات متعدد از دریا چیزی رو به دست آورد که مجموعش به دینار میرسه، لکن کل دفعتن این به نصاب نمیرسد. آیا اینجا بگیم خمس واجب نیست؟ میفرمایند چرا؟ ما برای هر دفعه یک حساب خاص قائل نیستیم. ما یخرج من البحر عمومیت داره، اطلاق داره، ولو کان فی ضمن دفعات متعدده، نه اینکه در دفعه واحده. این عنوان دفعه واحده درش مدخلیت نداره، کما اینکه در باب معدن هم ما همین حرف رو ذکر کردیم که خب حالا کسی که معدنی رو پیدا کرده آیا میتونه مثلا حیله به کار ببره برای اینکه خمس نده؟ هر دفعه ای کمتر از 20 دینار استخراج بکنه در دفعات متعدده و روزهای متعدد، هر دفعه ای کمتر از 20 دینار استخراج بکند لا یجب علیه الخمس. یا اینکه اونم عنوانش این بود اما اخرج من المعدن، چیزی که از معدن استخراج شده اما قید این که فی دفعت واحده استخراج شده باشه این درش نیست. لذا اگر در دفعات متعددم این استخراج موجب شد که به حد نصاب برسه، همین کفایت می کند برای تعلق خمس. این هم یکی از حرفهایی که ایشون اینجا ذکر کردن که نظیرش رو در معدن هم ذکر کردن. باز یکی از حرفهایی که اینجا ذکر می فرمایند که نظیرش رو در معدن هم بیان کردن، مسئله شرکته که اگر چند نفر فرض کنید از یک معدنی که در زمین مباهه، نه معدنی که در ملک شخصی یک کسی واقعه، یک زمین مباهی هست و در این زمین مباه معدنی پیدا شده، حالا جماعتی هر کدامشون به نحو استقلال میان از این معدن استخراج میکنن، در حقیقت اشتراکشون در این فعل استخراج و اخراج از معدنه. آیا اینجا چه حکمی دارد؟ عرض کردیم حکمش این است که هر کدام باید نصیب خودشون رو مستقلن حساب بکنن، برای اینکه ملکیتشون هم مستقلن ملاحظه می شود. هر کدام هر مقداری رو که استخراج کرد و مالک شد، اینجا اگر به حد نصاب رسید باید خمس بده، نه اینکه مجموعه من حیث المجموع با اینکه مالکین متعدد و مستخرجین متعدد داره دیگه ضمیمه به هم نمیشه، بلکه لکل واحد من المستخرجین حکمه الخاص، بدون اینکه ارتباط به دیگری داشته باشه. یکی میبینید قدرت استخراجش زیاده، به 20 دینار میرسه، یجب علیه الخمس. یک کسی قدرت استخراجش کمه، به 20 دینار نمیرسه، لا یجب علیه الخمس. در مسئله قوس هم اینطوره، برای اینکه اونجا هم دریا هست و مباح هست و مسئله حیازت و ارتباط شخصی با کسی نداره، لذا هر کسی قوس بکند حکم خاص خودش رو داره، بدون اینکه مربوط به رفیق یا رفقایش باشه، و اعتبار نصاب رو هم باید به ملاحظه حال خودش بکنیم، نه اینکه مجموع من حیث المجموع در افراد متعدده ببینیم آیا به حد نصاب رسیده یا به حد نصاب نرسیده. این دو سه مطلب خورده‌ای بود که در ذیل مسئله قوس ایشون ذکر کرد. حالا یک مسئله سوم و چهارمی داره ایشون که یک قسمت از مباحثش رو در ذیل اصل مسئله قوس ما بیان کردیم. حالا این دو مسئله رو برای شما عرض می کنیم و بعضی از نکاتی که درش وجود داره و بعضی از اضافاتی که درش تحقق داره اونا رو خدمت شما عرض می کنیم. در مسئله سه می‌فرماید لو اخرج الجواهر من البحر به بعض الآلات من دون قوس یکون به حکمهی علی الاحوات. نعم لو خرجت به نفسها علی الساحل او على وجه الماء فأخذها من غير قوس تدخل في أرباح المكاسب لا القوس إذا كان شغله ذلك فيعتبر فيها إخراج مؤونة السنة ولا يعتبر فيها النصاب و اما لو اثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائده و يجيء حكمه. مسئله چهارم دقت بفرمایید. لا فرق فیما یخرج بالقوس بین البحر والانهار الكبيره كدجله والفرات و نیل اذا فرز تکون الجواهر فیها کالبحر. نکاتی که در این دو مسئله هست این است که ایشون، خوب دقت بفرمایید، ایشون در رابطه با مسئله قوس خصوصیتی رو برای دریا قائل نیستند. می‌فرمایند اگر در انهار کبیران مثل دجله و فرات و نیل فرض کنیم که در قعرشون یه جواهری تکون پیدا می کند، ولو اینکه این معنا بعیدم هست، من عرض می کنم برای اینکه اینها رودخانه هستند و آبی که در اینها هست در حال سیلان و جریانه، و در جایی که آب سیلان و جریان داشته باشه خیلی بعیده که جواهر تکون پیدا بکند. اون ماء راکده مثل دریا یا قسمت‌هایی از دریا که گاهی این معانی درش تحقق داره، و الا دجله و فرات که آب درش در حال سیلان و جریانه خیلی بعیده که جواهر درش تکون پیدا بکند. لکن حالا ایشون می‌فرمایند اگر ما فرض کنیم که در اینها هم جواهر تکون پیدا می‌کند و یک کسی قوس کرد در دجله و فرات، اینم باید اگر جواهری رو به دست آورد این باید خمسش رو بده. اینجا دیگه احتیاطم نمی کنم، به طور فتوا این مطلب رو بیان می کنن که باید خمسش رو بده. اما در اون نقطه مقابلش که اگر کسی از دریا من غیر قوسن یک جواهری رو به دست آورد، به بعضی از آلات و ابزار، مخصوصا آلات و ابزار مثلا جدیده که در سابقم نظیری نداشته، اینجا هم می‌فرمایند خمسش رو بده لکن علل احوج. خب اجمالاً از کلام ایشون معلوم می‌شود که ایشون هم تقریباً نه تحقیقاً شبیه اون بیان بعض الاعلام رو دارن که هر کدام رو موضوع مستقل برای تعلق خمس می دانن. منتها فرقش با کلام بعض الاعلام در این جهته که بعض الاعلام بین این دو مورد هیچ فرقی قائل نبودن. می فرمودن ما یخرج من البحر یک عنوان مستقله و قوس هم یک عنوان مستقل دیگر، ارتباطی هم بین اینها از نظر تعلق خمس وجود نداره. لکن ایشون در باب قوسش علل اقوا این مطلب رو ذکر میکنن، اما در باب ما یخرج من البحر به غیر قوسن مثل اینکه به آلات دیگری یک جواهری از دریا اخراج بشه، این رو به صورت احتیاط ذکر میکنن. حالا چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ فرقی که به نظر میرسه این است که در روایت حلبی، خوب دقت بفرمایید، در روایت حلبی که یک صحیحه اعلایی بود که حتی صاحب مدارکم به اون روایت تمسک میکرد روی مبنای خودش، خلاصه دیگه بالاترین روایتی بود که در این باب وارد شده بود، در روایت حلبی عنوانی که ما ملاحظه می کنیم عنوان قوسه، ولو اینکه مضاف الیهش لؤلؤ بود و صاحب مدارکم از این نظر قائل به تخصیص خمس بود، لیکن خب حالا ما این جهتش رو میگذاریم کنار، اما اصل این معنا که عنوان قوس در صحیحه حلبی با اینکه صحت اعلایی داره ذکر شده، این جای تردید نیست. اما کلمه ما یخرج من البحر، او در روایت عمار ابن مروان ذکر شده بود. روایت عمار ابن مروان، ما عرض کردیم که عمار ابن مروان مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ولو اینکه اطلاقش انصراف به ثقه داره و روایتش رو ما تکیه برش میکنیم و اعتماد میکنیم، لکن در عین حال بالاخره یک تزلزلی در رابطه با روایت عمار وجود داره، اما در رابطه با روایت حلبی هیچ گونه تزلزلی تحقق نداره. لذا این به نظر میرسه که موجب این شده که ایشون در قوس از انهار کبیره درست فتوا بدهن به اینکه خمس ثابته، اما در ما یخرج من البحر اگر بدون قوس باشه، اونجا به ضرس قاطع دیگه فتوا ندهن، بلکه به صورت احتیاط، ولو اینکه احتیاطشون هم وجوبیه، اما جرأت اینکه فتوایی بر طبق او داده بشه، با اینکه عرض کردیم عمار ابن مروان مشترکه، یه قدر این جرأت وجود نداره. لذا یک فرقی بین این دو مسئله از این نظر به عرض می شود که ایشون قائل شدند، و ولو اینکه اصل کلامشون همون شبیه بیان بعض الاعلامه که میخوان بگن هر کدام عنوان مستقلیه که ان برای تعلق خمس، منتها یکی به صورت احتیاطی، یکی هم به صورت فتوا. این یک جهت فرق بین این دو مسئله است. یکی دو تا مسئله اضافی هم در این مسئله ثالثه بیان کردن که انشاءالله بعدن ما روز شنبه اونا را عرض می کنیم.